رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل افغانستان. حفیظ آصفی هستم و برنامه شنبه شو 9 ماه جولای با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
حفظ ماموریت حمایت قاطع از جانب ناتو در افغانستان فراتر از سال 2016، راه پیمایی هزاران نفر در اعتراض به کشته شدن چند سیاه‌پوست توسط پلیس در امریکا و ادامه برنامه راکتی ایران.
مقامات پاکستانی در شهر سرحدی کشور میگن که اقدامات روی دست گرفته شده تا ماجرای افغان از آزار و اذیت پلیس در امان باشند. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از ژیلا سمیع میشنویم.
با عرض سلام، رهبران کشورهای عضو ناتو در نشست امروز خود در وارسا پایتخت پولند تعهد کردند که ماموریت حمایت قاطع را در افغانستان فراتر از سال 2016 میلادی حفظ کرده و از طریق یک مدل منطقه‌ای انعطاف پذیر به ارائه آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نهادهای امنیتی افغانستان به شمول پلیس، نیروی هوایی و نیروهای عملیات ویژه در آن کشور ادامه دهند. جنس ستالتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در حالی که از جامعه جهانی خواهان حمایت‌های مالی بیشتر برای نیروهای امنیتی افغانستان شد، گفت:
So our message is clear.
پیام ما روشن است. افغانستان تنها نخواهد بود. تعهد ما طولانی مدت خواهد بود.
منشی عمومی ناتو گفت که کشورهای عضو این پیمان همچنان تعهد کردند که به تمویل نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهند که مصارف آن سالانه 5 میلیارد دلار می باشد. ایالات متحده سالانه 3.5 میلیارد دلار را برای نیروهای امنیتی افغانستان فراهم خواهد کرد و انتظار می رود حکومت افغانستان تا 500 میلیون دلار را صرف مصارف این نیروها کند. دیگر کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که 1 میلیارد دلار دیگر را که نیاز است فراهم کنند. براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، از رهبران ناتو تقاضا کرد تا به حمایتشان در مبارزه علیه طالبان ادامه دهند. در اثر انفجار یک بالون گاز در کابل، دو فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شد. این انفجار حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز در داخل یک دوکان در منطقه قوه مرکز از مربوطات حوزه دوم امنیتی کابل به وقوع پیوست. هنوز علت انفجار بالون گاز مشخص نگردیده، اما تحقیقات پلیس ملی در پیوند به این رویداد جریان دارد. در خبر دیگر، نهادهای امنیتی ننگرهار ادعا می کنند که در جریان درگیری‌های 16 جنگجوی داعش در ننگرهار کشته شد. قماندانی امنی ننگرهار میگوید که دیشب در قریه کرکنی ولسوالی اچین ننگرهار 3 عملیات هوایی بر موازی و مخفیگاه های داعش انجام شده است. بر اساس خبرنامه این نهاد امنیتی ننگرهار، در این حملات با شمول ابو طاهر و ملا انس از قماندانان داعش 14 عضو این گروه کشته شدند. در اعتراض به کشته شدن دو سیاه‌پوست در هفته‌ای که گذشت توسط نیروهای پلیس امریکا در ایالت‌های لوئیزیانا و مینوسوتا، راهپیمایی‌هایی در سراسر امریکا براه انداخته شد. با وجودی که این راهپیمایی‌ها شکل مسالمت‌آمیز را داشت، اما در شهر تکساس در جریان این اعتراضات مدنی پنجشنبه شب، یک مهاجم مسلح در یک کمین به منصوبین پلیس شهر دالاس فایر کرده و 5 پلیس را کشت. مایک رالینگز، شاروال دالاس در ایالت تکساس امریکا، تایید کرد که فقط یک مرد مسلح به اسم میکا جانسون عامل کشتار 5 افسر پلیس در آن شهر بوده است. ایران امروز اعلام کرد که برنامه های راکت های بالستیک خود ادامه خواهد داد. قبل از آن بان کی‌مون، منشی عمومی ناتو، گفته بود که آزمایش های راکتی ایران با توافق هسته‌ای آن کشور با جامعه جهانی امضا کرده سازگار نیست. تفصیل بیشتر از هاشم عبیب‌زاده.
یک گزارش سالانه منابع اطلاعات داخلی آلمان حاکی است که ایران حتی پس از توافق هسته‌ای سال گذشته هنوز هم برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای فعالیت داشته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه خود در پارلمان این کشور با استناد به این گزارش گفت که ایران مقررات منع توسعه برنامه راکت‌های بالستیک شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. خانم مرکل گفت که سیستم ضد راکت مستقر در رومانیا و طرح استقرار این سیستم در پولند صرفاً دفاعی و در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته و نشانگر آن است که متحدین ناتو تا چه حد بلندپروازی‌های غیرقانونی ایران را جدی می‌گیرند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سخنان مرکل در وبسایت این وزارت نوشته که ایران قویاً به برنامه راکتی خود بر اساس ارزیابی‌های دفاعی و امنیت ملی آن کشور ادامه خواهد داد. قاسمی گفت برنامه راکتی ایران هیچ ارتباطی به معامله هسته‌ای ندارد و خلاف هیچ یک از فیصله‌نامه‌های شورای امنیت ملل متحد نمی‌باشد.
ادامه اخبار. حکومت بریتانیا درخواست را که شامل 4.1 میلیون امضا بود و در آن مردم خواهان نظرخواهی دوباره برای ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپا شده بودند رد کرد. حکومت بریتانیا و صدر اعظم آن کشور گفته بودند که نتیجه نهایی این همه پرسی باید محترم شمرده شود و حال توجه بر آمادگی ها برای خروج از این اتحادیه آغاز شده است. کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی با نقض تحریم‌های بین‌المللی یک راکت بالستیک زیردریایی را آزمایش کرده است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
اما کوریای جنوبی میگوید که آزمایش این راکت در آب‌های منطقه شرقی شبه جزیره کوریا ناکام بوده است. آژانس خبری یونهاپ کوریای جنوبی خبر داد که انجن راکت روشن شده بود اما در فاصله 10 کیلومتری زمین به هوا منفجر شد. یک آزمایش مشابه در ماه اپریل هم ناکام بود. آزمایش این راکت به تعقیب آن صورت گرفت که آمریکا و کوریای جنوبی روز جمعه توافق کردند تا سیستم دفاع راکتی برای مقابله با تهدیدهای کوریای شمالی را در کوریای جنوبی مستقر کنند. اعلان این موضوع اعتراض فوری را از جانب چین، روسیه و کوریای شمالی در قبال داشت.
آمریکا در پاسخ به حمله پلیس روسیه به یک دیپلمات آمریکایی در مسکو دو دیپلمات روسی را اخراج کرده است. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که یک دیپلمات آمریکایی به تاریخ 6 جون زمانی که می‌خواست داخل ساختمان سفارت آن کشور در مسکو شود توسط یک پلیس روسی مورد حمله قرار گرفت. و سفینه فضایی سوئس با 3 سرنشین اوائل امروز شنبه به استیشن بین‌المللی فضایی که در فاصله 400 کیلومتری کره زمین قرار دارد پیوست. این سفینه که روز پنجشنبه از تأسیسات فضایی روسیه در قزاقستان پرواز کرد، کاتلین روبنز، آناتولی ایوان ایشن و تاکویا اونیشی فضانوردان آمریکایی، روسی و ژاپنی را به استیشن فضایی منتقل کرد. این 3 نفر 4 ماه را در مدار زمین سپری خواهند کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدید، رهبران کشورهای عضو ناتو در نشست امروز خود در وارسا مرکز پولند تعهد کردند که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فراتر از سال 2016 حفظ کرده و از طریق یک مدل منطقه‌ای انعطاف‌پذیر به ارائه آموزش مشورتی و کمک به نهادهای امنیتی افغان ادامه بدن. در این رابطه خبر همکار ما خانم روزبی مصاحبه با محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در تلویزیون رادیو آشنا صدای آمریکا انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
آیا حکومت افغانستان از تعهد ناتو که اکنون اعلام شده راضی است و آیا ناتو به تمام خواسته های حکومت افغانستان بله گفت و او را برآورده ساخت یا خیر؟
دولت افغانستان از حمایت قاطعی را که ممالک ناتو و شرکای افغانستان در کنفرانس اعلام کردن استقبال میکنه و تصدیر میکنه توشان که در نتیجه عملکردهای دولت افغانستان و قربانیهای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان است تانستم که تقاضایی که دولت افغانستان داشتن تا حد اعظمی یا میتونیم بگه تا آخرین اندازه را تحقق یافت و ما خوش هستیم که کشوران ناتو امنیت افغانستان، امنیت جهان و امنیت منطقه دانسته و افغانستان را یک شریک با اعتماد و خود دانسته، چون افغانستان پانسته بود در دو سال گذشته به تعهدات خود داشتن عمل کنند.
بله، در حاشیه نشست علاوه بر خواسته های واضح حکومت افغانستان که تمویل نیروهای امنیتی افغانستان بود، حکومت افغانستان از ناتو خواهان غور روی دهشت افغانی و آنچه حکومت افغانستان حمایت از تروریستان توسط پاکستان خوانده بود هم خواهان کمک شده بود. ولی پاکستان از ناتو خواست تا از تلاش اسلام آباد برای تامین صلح و ثبات افغانستان حمایت کنه. واکنش ناتو به این تقاضای حکومت افغانستان در قبال پاکستان چی بود؟
موقف افغانستان است که صلح علایت مردم افغانستان و دولت افغانستان در اختیار کار میکنه و اونا تاکید بری داشتن که صلح با رهبری افغانستان باید بیده. افغانستان در این مورد کارهای بسیار زیاد عملی را انجام دادن که در چارچوب مذاکرات چالیان بعد عودات تجربه درسته بود روی از عمل کرده دولت افغانستان و شرکانستان، ولی متاسفانه دولت پاکستان روی عوداتی که داشتن در مذاکرات چالیان بعد عمل نکردن و توقع ما و جامعه جهانی است که بطره پاکستان وادار بیسنیم که در عوداتی که داشتن در عمل کنه و فرق بین تروریست خوب و برادر قائل نباشن. تروریست تروریست دشمن مشترک است و تهدید بر امنیت منطقه و جهان.
بله، خب روز اول نشست وارسا بر روسیه و فعالیت های تخویف برانگیز مسکو بر منطقه متمرکز بود. آیا فکر میکنید که با تشدید تنش ناتو با روسیه میتونه که افغانستان بار دیگر برای دول غربی و به خصوص ناتو مهم شود؟
افغانستان در دو سال گذشته حقانیت خود به اثبات رساند و نظر که ما داشتیم اویی بود که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست و این جنگ به سطح منطقه و جهان است و به خاطر که مشترک تعدید مشترک است و برایال های مشترک و اقامات مشترک لازم است.
داستان های از رادیو آشنا صدای امریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات پاکستانی در شهر سرحدی او کشور میگن که اقدامات روی دست گرفته شده تا مهاجران افغان از آزار و اذیت پلیس در امان باشند، اما به خروج او عده از افغانهای ادامه میدن که اسناد قانونی در دست ندارند. ایاز گل خبرنگار صدای امریکا در این رابطه از اسلام آباد گزارش داره که شرح بیشترش از رویا زمانی میشنوین.
فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان رو به افزایش است. مردم مناطق مهاجر نشین پاکستان به طور خاص به دلیل نگرانی های اقتصادی و امنیتی از مقام های آن کشور خواستند تا این افغان ها را دوباره به افغانستان بفرستند. بر اساس گزارش ملل متحد، تنش های اخیر سیاسی میان افغانستان و پاکستان همچنان در آزمون های یکی از بزرگترین و طولانی ترین وضعیت مهاجرین در جهان اضافه کرده است. اما عمران خان رهبر حزب برحال ایالت خیبر پختونخوا، جایی که شمار زیادی از افغانهای مهاجر زیست دارند، میگوید که تلاش ها برای اقامت بدون آزار وضعیت افغانهای مهاجر که اسناد قانونی دارند جریان دارد. این مقام پاکستانی به صدای امریکا میگوید که او شخصا با حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان مقیم پاکستان، مقامات ایالتی و مقامات پلیسان کشور ملاقات کرده است تا به این مشکل که آزار وضعیت پلیس و اخذ اخاذینی شامل آن است پرداخته شود.
There is no doubt that these are people living in desperate situations and they are not there out of their own will.
جای شک نیست که اینها کسانی هستند که در وضعیت بدی به سر میبرند و آنان به خواست خود در اینجا مهاجر نشدند. همه اینها به دلیل اوضاع در افغانستان مهاجر هستند و این وظیفه ماست تا اطمینان دهیم که آنان در شرایط بهتر زندگی کنند.
ادارات محلی و ملل متحد تخمین میزنند در حال حاضر در پاکستان تقریبا 3 میلیون مهاجر افغان زیست دارند که کم از کم 1 میلیون آن بدون اسناد قانونی میباشند. بسیاری از این خانواده ها از تقریبا 4 دهه به این سو به دلیل فرار از جنگ و پیگرد قانونی در تبعید به سر میبرند. ایالت خیبر پختونخوا که همسرحد با افغانستان است و کوچکترین ایالت آن کشور است، میزبان جمعیت عظیم مهاجرین افغان می باشد. با این حال عمران خان افزود که خصومت ها در میان مردم پاکستان به دلیل افزایش یافته است که مقام های پاکستانی دریافتند که مهاجرین بدون اسناد در بسیاری موارد در عقب اختطاف ها در بدل پول و فعالیت های دهشت افغانی به طور خاص در شهر پشاور دست داشتند.
The problem is that the locals complain about crime which is coming in from the refugee camps.
مشکل این است که مردم محل از ازدیاد جرایمی که از سوی کمپ‌های مهاجران دیده می‌شود شکایت دارند. شماری از افرادی که دست در اختطاف‌ها در بدل پول دارند از افغانستان می‌آیند. مردم اختطاف می‌شوند و به افغانستان انتقال داده می‌شوند و بعد تماس‌ها از آن سوی مرز صورت می‌گیرد.
در همین حال آقای زاخلوال تلاش‌های مقامات پاکستان مبنی بر کاهش نگرانی‌های مهاجرین افغان را تایید کرد. آقای زاخلوال به صدای امریکا گفته است که اوضاع بعد از ملاقات او با عمران خان، پرویز خطک وزیر ایالتی و رئیس پلیس آن ایالت بهبود یافته است. پاکستان ماه گذشته در ضمن اینکه از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستار حل نهایی بحران مهاجرین افغان شد، برای مهاجرین ثبت شده در آن کشور جواز اقامه 6 ماهه را نیز تمدید کرد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
در حالی که جشنواره سارک تا چند وقت دیگر در بامیان برگزار میشه، مقام های بامیانی از عدم تلاش مؤثر حکومت در این راستا اظهار نگرانی کردند. ظفر بامیانی گزارش را در این مورد از بامیان فرستاده که با هم با او گوش میدیم.
قرار است تا 1 ماه دیگر جشنواره پایانی فرهنگ هنری سازمان سارک در بامیان برگزار گردد، اما با باور برخی فعالان مدنی و فرهنگیان این ولایت بیمی آن می رود که لقب پایتخت فرهنگی سارک از بامیان سلب گردد. آنان می گویند که انتظار می رفت کسب این لقب بتواند فرصت های شغلی و انکشافی را در بامیان بیشتر فراهم سازد، اما برخلاف این تصور پس از برگزاری چندین جشنواره فرهنگی هنری هیچ گونه تغییری در وضعیت زندگی مردم به وجود نیامده است. عبدالله شایگان یکی از فعالان مدنی بامیان می گوید
به دلیل نبود مدیریت در سطح حکومت مرکزی فکر نکنم اینا زیاد کار جدی را بتونن، اما ما اراده در این قسمت نیاز داریم. مثلا وزارت اطلاعات فرهنگ مستقیم وظیفش بود که باید در این قسمت کار میکرد، که متاسفانه ما شاهد کار زیادی نیستیم و امروز ما میبینیم که بامیان است و همون خاکباد و گذشته پر از محرومیت و فقر.
در اوایل سال 2015 میلادی بعد از انتخاب شدن بامیان به حیث نخستین پایتخت فرهنگی سازمان سارک، کمیسیون متشکل از چند وزارتخانه تشکیل شد تا ده ها پروژه مختلف در مدت 1 سال در این ولایت عملی گردد. بهبودی خدمات اینترنتی 3G در سراسر ولایت بامیان، ایجاد فاکولته طب و هنرهای زیبا در پوانتون این ولایت، قریزی جاده های داخل شهر، ایجاد نمایندگی وزارت خارجه، افزایش تشکیل پلیس، حفاظت از آثار باستانی، تجهیز میدان هوایی و افزایش پروازهای تجارتی از تعهدات دولت افغانستان به عنوان یکی از اعضای سازمان سارک بود. اما با گذشت 1.5 سال هیچ یکی از این وعده ها عملی نشده است. لطیف عظیمی یکی از فرهنگیان این ولایت میگوید
اما متاسفانه دولت افغانستان از امتیاز را که از کشورهای جنوب آسیا کسب کرده بامیان استفاده نتونستن، میتونستن که خوب استفاده درست کنن از این و خیلی کارهای مؤثر را انجام بده، نه تنها برای بامیان بلکه برای کل افغانستان. اما متاسفانه فعلا نه برای بامیان کار صورت گرفته ای بخش و نه خود کشور افغانستان کدام استفاده خوب و مناسب را از لقب را که بامیان گرفته بود کسب کرده باشه.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان از ولایت امن اما محروم محسوب می شود. فعالان مدنی بامیان می گویند که کسب عنوان پایتخت فرهنگی سارک فرصت خوبی را برای محرومیت زدایی در این ولایت از طریق جلب توجه جامعه جهانی فراهم کرده بود، اما دولت نتوانست از این فرصت استفاده کند. مسئولین اداره محلی بامیان نیز تایید میکنند که حکومت نتوانست با سپری شدن این مدت در قبال کسب لقب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک پروژه های انکشافی را که وعده داده بود به صورت اساسی عملی کند. کبیر دادرس رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که سهم بامیان از کسب لقب نخستین پایتخت فرهنگی سازمان سارک تنها برگزاری چند برنامه فرهنگی بوده است. آقای دادرس میگوید
پروژه های کلان مثل اسفالت سرک و ایجاد دانشکده طب در چوکات دانشگاه بامیان و سایر فعالیت ها که تا هنوز این برنامه ها عملی نشده و در سرحد تبادل مکاتب است.
اما عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان میگوید که با انتخاب شدن این ولایت به حیث پایتخت فرهنگی سارک از ابتدا برنامه انکشافی مطرح نبود. آقای احمدی میافزاید
شده بود اینا مخصوصا که بودی انکشافی داشت کمتر جامعه عمل پوشید. روی لحاظ ما شاهدی انکشاف کمتر و عملشتن کمتری تعهدات بدیم.
ولایت بامیان در سال 2015 میلادی بر علاوه کسب لقب نخستین پایتخت فرهنگی سارک به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان در بخش صنایع خلاق انتخاب شد. باشندگان این ولایت کسب این القاب را افتخار برای افغانستان می‌خوانند و امیدوارند که در فرصت باقی مانده تغییرات مثبت بر زندگی مردم و سیمای این ولایت رونما گردد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، میدانید که مسئله بازنگری اصلاحات قانون انتخابات با مشکلات زیاد مواجه شده و در آخر مشران جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد اصلاحات انتخاباتی مورد تایید قرار داد. اما جلسه ای که شورای ملی به خاطر غور بر این مسئله قرار بود دایر شود برگزار نشده. گزارش را در این مورد از رادیو آزادی میشنویم.
قرار بود کمیته مشترک مجلسین شورای ملی روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی روز شنبه رسما آغاز به کار کند، اما هیئت اداری مشان جرگه میگوید که تا هنوز اعضای این کمیته از سوی ولسی جرگه معرفی نشده است. نجیبه حسینی نایب منشی مشان جرگه به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ولسی جرگه را به بی‌توجهی متهم کرده میگوید که آنان یک شنبه هفته گذشته رسما مکتوب به خاطر معرفی کردن اعضای این کمیته به ولسی جرگه فرستاده بودند.
یک شنبه گذشته ما هم فیصله مشان جرگه را به ولسی جرگه مکتوبی روان کردیم و از اونها خواستیم که مو اعضای کمیسیون مختلط خود معرفی بکنن. امروز که روز جلسه عمومی شون است باید تایید مجلس شون بگیره. ما ببینیم که آیا اونا اجراعات کردن نکردن، اونا شاید اما قسمه که رد کردن شاید زیاد توجه نداشته باشه به کمیسیون مختلف.
حسیب الله کلمزه معاون دوم مشان جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفته بود که کمیته مشترک مجلسین شورای ملی روز شنبه نخستین جلسه ایشان را برگزار میکند. اما عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید که مکتوب مشان جرگه روز شنبه به آنان رسیده است.
مکتوب جا به ما رسید. امروز ما مکتوب فرستادیم به کمیسیون مربوطه که کمیسیون عدلی و قضایی و نفرای خود سبا یا امروز مشخص میکنن. اگر احیانا روز سبا کمیسیون عدلی و قضایی افراد مشخص کنن، روز دوشنبه بالای دیگی میکنن بعد کار خود آغاز میکنن.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در امور اصلاحات انتخاباتی را ولسی جرگه برای بار دوم رد کرد، اما مشان جرگه آن را با آوردن برخی تعدیلات تایید کرد. بر اساس قوانین افغانستان زمانی که فرامین رئیس جمهور از سوی ولسی جرگه رد اما از سوی مشان جرگه تایید شود، کمیته مشترک ایجاد می شود و بالای سرنوشت فرامین تصمیم نهایی اتخاذ می گردد. در همین حال محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بر رادیو آزادی گفت که ولسی جرگه در خصوص بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور و ایجاد کمیته مشترک با کوشی و سالنگاری میکند.
ما نگران وضعیت سردرگم برای عملیسازی اصلاحات انتخاباتی و برای برگزاری انتخابات در افغانستان هستی. وضعیت حکومت فراهم کرده متاسفانه تعداد اکثریت وکلا برادرشی جرگه فراهم کرده.
حکومت افغانستان 24 میزان سال روان را تاریخ برگزار انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. اما آقای ایوب زاده میگوید که ناممکن است انتخابات در زمان مشخصش برگزار شود. به گفته وی اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار شود، بدون آوردن اصلاحات مورد پذیرش مردم نخواهد بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور اوباما که برای شرکت در نشست وارسا به پولند سفر کرد، بعد از رویداد کشته شدن 5 افسر پلیس در شهر دالاس ایالت تگزاس، سفر خود کوتاه ساخته و به قصد بازدید از شهر دالاس به ایالات متحده باز می‌کرده. لیلا محبیب عظیمی با شرح بیشتر.
بر روز چهارشنبه التون استرلینگ، یک آمریکایی آفریقایی تبار در شهر بتون روژ ایالت لوئیزیانا، با ضرب 5 گلوله پلیس جان باخت و انتشار تصاویر ویدیویی حادثه موج جدیدی از اعتراضات را در مورد استفاده بیش از حد پلیس از زور برا انداخت. همچنین در آمان روز فلاندو کاسیل 32 ساله در شهر مینیاپولیس در ایالت منسوتا، در حالی که همراه با یک زن و یک کودک 7 ساله در داخل موتر پشت چراغ سرخ متوقف بود، هدف گلوله پلیس قرار گرفت و دقایق پس از انتقال به شفاخانه درگذشت. مرگ این دو سیاه‌پوست توسط پلیس موج جدیدی از اعتراضات را در برخی از ایالت‌های آمریکا در پی داشته است. در واکنش به رویدادهای اخیر، صدها تن از مردم در حمایت از افسران کشته شده در دالاس با روشن کردن شمع اجتماع نمودند.
این به خوبی برنامه ریزی شده بود. تراژدی شیطانی از سوی مظنونان بود. ما تا زمانی که همه را به عدالت بکشانیم آرام نخواهیم گرفت.
حدود 100 افسر پلیس در راه پیمایی روز پنجشنبه شرکت داشتند که به سوی یک فرد مسلح که گفته بود می خواهد همه سفید پوستان به ویژه افسران پلیس سفید را بکشد، طی رویارویی با پلیس کشته شد. رئیس جمهور اوباما این حرکت را تقبیح نمود و در جریان اجلاس ناتو در وارسا به روز جمعه به خبرنگاران گفت هیچ توجیه برای عمله و خشونت در برابر اجرای قانون وجود ندارد. قتل 5 افسر پلیس در دالاس باعث آن شد تا رئیس جمهور سفر خود را با اروپا کوتاه ساخته و دوباره به کشور بازگردد.
ما باید به دقت توجه را بران مبذول نماییم که دست جنایتکاران به اسلحه مرگبار نرسد به آن اندازه که آن را مورد استفاده قرار دهند.
دو نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز دیدگاه‌هایشان را بیان کردند.
بیاد بیارید آنچه را که افسران پلیس انجام می‌دادند و آنها کشته شدند. آنان از راه پیمایی مسالمت آمیز محافظت می کردن.
یک حمله وحشیانه به نیروی پلیس ما، حمله به کشور ما و حمله به خانواده های ماست. ما باید در با همبستگی به طرفداری از اجرای قانون بیستیم.
روز پنجشنبه تظاهرات مسالمت آمیز در سایر شهرها نیز صورت گرفت که در آن بل دوپلاسیو شاروال نیویورک گفت قبل از وقوع خشونت در دالاس پلیس و معترضان در حال عکس گرفتن و حرف زدن با هم بودند.
فشرده اخبار. رهبران کشورهای عضو ناتو در نشست امروز خود در وارسا پایتخت پولند تعهد کردند که ماموریت حمایت قاطع را در افغانستان فراتر از سال 2016 میلادی حفظ کنند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در حالی که جامعه جهانی خواهان حمایت‌های مالی بیشتر برای نیروهای امنیتی افغانستان بود، گفت افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. در اثر انفجار یک بالون گاز در کابل دو فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شد. این انفجار حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز در داخل یک دوکان در منطقه قوای مرکز از مربوطات حوزه دوم امنیتی کابل به وقوع پیوست. در خبر دیگر، نهادهای امنیتی ننگرهار ادعا میکنند که در جریان درگیری‌ها 16 جنگجوی داعش در ننگرهار کشته شده است. قوماندانی امنیتی ننگرهار میگوید که دیشب در قریه کرکنی ولسوالی چین ننگرهار 3 عملیات هوایی بر موازی و مخفیگاه‌های داعش انجام شده است. در اعتراض به کشته شدن دو سیاه‌پوست در هفته‌ای که گذشت توسط نیروهای پلیس آمریکا در ایالت‌های لوئیزیانا و مینوسوتا، راهپیمایی‌هایی در سراسر آمریکا برا انداخته شد. ایران امروز اعلام کرد که به برنامه راکت‌های بالستیک خود ادامه خواهد داد. قبل از آن بانکیمون، منشی عمومی ناتو، گفته بود که آزمایش‌های راکتی ایران متوافق است که آن کشور با جامعه جهانی امضا کرده است سازگار نیست. حکومت بریتانیا درخواست را که شامل 4.1 میلیون امضا بود و در آن مردم خواهان نظرخواهی دوباره برای ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپایی شده بودند رد کرد. پایان اخبار.